الله الرحمن الرحيم. دومین امر، دومین تعریفی که برای امر عام شده بود این بود که امر عام عبارت است از امری که بتواند بر اکثر موجودات هم شود. گفتیم که این تعریف جامع افراد نیست، زیرا که شامل محمولی که میتواند بر جمیع موجودات هم شود نمیشه، شامل اون نمیشه. بعد جواب دادیم که اگر محمولی بر جمیع موجودات هم شد، این در ذهن بر اکثر موجودات هم هم شده و به این جهت مشمول تعریف هست، یعنی تعریف جامع افراده. این مطلب در جلسه گذشته توضیح داده شد، منتها چون برای بعضی مبهم بود من فقط اشارتاً مطلبی رو عرض می کنم که اون ابهام برطرف بشه. سوال می شد که در اینجا شما از اکثر اراده کردید جمعی رو، اکثر چه دلالتی در جمعی داره؟ دلالت تضمن، التزام یا مطابق است؟ چون اکثر گفته شده و جمعی هم اراده شده، هم جمعی اراده شده هم اکثر، دلالت اکثر بر اکثر مطابق است؟ دلالت اکثر بر جمعی چگونه است؟ عرض کردم که اصلا ما کاری به نحوه دلالت ها نداریم، بحث ما یه جور دیگه است، به دلالت ربطی نداریم. ما میگیم که اگر محمولی هم شود بر جمعی، بتواند هم شود بر جمعی موجودات مثل وجود، این میتواند هم شود بر اکثر موجودات نیست، میتواند هم شود بر یک وجود، هم میتونه هم بشه بر جمعی، هم میتونه هم بشه بر اکثر، هم میتونه هم بشه بر یک فرد. چون میتواند هم شود بر اکثر، مندرج در تعریف ما هست. بله، دلالت اکثر بر جمعی دلالت التزامیه، دلالت جمعی بر اکثر تضمنیه، ولی اصلا ما کاری به اینو نداریم. ما میخوام بگیم محمولی که میتواند بر جمعی هم شود، میتواند بر اکثر یا بر یک فرد هم جمع هم شود. تا توانست بر اکثر هم شود در تعریف ما مندرجه، چون ما میگیم محمولی که بتواند بر اکثر هم شود میشود امر عام. خب اونی که بر جمعی هم شد بر اکثر هم میتونه هم بشه، پس تعریف برای صادقه، احتیاج به دلالت نداریم، همین اندازه که هم بشه کافیست. اینو من اضافه میکنم به بحث جلسه گذشته که شبه برطرف بشه. بله؟ نه، هر چه بر اکثر هم بشه بر جمعی هم نمیشه، ممکنه درست نباشه، ممکنه چیزی بر اکثر هم بشه بر جمعی هم نشه، ولی اگر چیزی بر جمعی هم شد بر اکثر هم میشه، از کنم بر یک فرد هم میشه. و تعریف ما این بود که هر چی که بر اکثر بتواند هم شود امر عامه، این شامل اونجاییم که بر جمعی هم میشه، شامل اونم میشه، شامل اونم که بر اکثر هم میشه میشه، فقط شامل اون نمیشود که بر یک فرد هم میشد یا بر اقل هم میشد، شامل اون فقط نمیشه و اونم که ما جز امر عام حسابش نکرد. خب تعریف سومی که برای امور عامه ذکر شده بود این بود که امور عامه عبارتند از اموری که بتوانند همه موجودات رو شامل شوند، یا علل اطلاق یعنی بدون ذم زمینه، و یا با اضافه شدن مقابل یعنی خودشون به علاوه مقابلشون بتوانند تمام موجودات رو شامل شوند. این تعریف رو عرض کردیم که بعضی ها تعمیم دادن به وسیله تبدیل کردن لفظ موجودات به مفهومات، گفتن موجود رو ما تبدیل میکنیم به مفهوم، اون وقت تعریف هم شامل امر عام مربوط به موجودات میشه و هم شامل عدم و هم شامل امتناع میشه، به این ترتیب لازم میاد که اولا مباحث عدم و امتناع استطرادی نباشد، ثانیان همه امور عامه باشند. ما گفتیم احتیاج به این تبدیل نداریم، چون رفع، چون وجود به معنای، چون عدم به معنای رفع الوجود از احوال وجوده، امتناع هم که همون امتناع بالغیره، اونم از احوال وجوده، و چیزی که از احوال وجود باشد میتواند در فلسفه مورد، در کلام مورد بحث قرار بگیره. سلام علیکم. و چون که شامل اکثر الموجودات میشود، هم رفع الوجود، هم عدم که رفع الوجوده، هم امتناع بالغیر شامل اکثر الموجودات میشود، امر عامه. یا به تعبیر دیگه، چون شامل اکثر الموجودات می شود و با مقابلش شامل جمیع الموجودات می شود، امر عامه. که دو جور بیان کردیم، در یک صورت ناظر بودیم به تعریف اول، در یک صورت ناظر بودیم به تعریف سوم، که تعریف اول می گفت بر اکثر الموجودات هم بشه، ما گفتیم که عدم می تونه بر اکثر موجودات هم بشه یا امتناع بلده. تعریف سوم می گفت خودش یا مقابلش، خودش یا خودش و مقابلش بتواند بر جمیع موجودات هم بشه. ما میبینیم عدم یا امتناع با مقابلشون میتونن بر همه موجودات هم بشن، میتوانن بر همه موجودات هم بشن. بنابراین امر آمد. تا اینجا رو جلسه گذشته گفته بود. بعد در ضمن این مباحث، سلام علیکم، در ضمن مباحث توضیح داده بودیم که عدم از احوال موجوده. این کلمه دو تا مطلب گفته بودیم، یکی این که عدم رفع الوجوده، یکی این که عدم از احوال موجوده. این دو تا مطلب رو در ضمن بحث توضیح داده بودیم که الان هم تکرار کردم. مستشکلی بر همین دو مطلب ایراد داره، سه تا ایراد وارد میکنه، ما اون سه تا ایراد باید جواب بدیم. یک ایرادش اینه که وجود از عدم از احوال موجود نیست. احوال موجود رو عبارت گرفته این مستشکل از آن چه که به نحوی، سلام علیکم، به نحوی خود وجود به حساب بیاد، یعنی از صنف وجود باشه. احوال وجود رو یا احوال موجود رو عبارت گرفته از چیزی که اون هم از صنف وجوده یا از صنف موجوده، و دیده عدم یا امتناع از صنف وجود و از صنف موجود نیستن، لذا گفته اینا دیگه احوال وجود نیستن. احوال وجود یا احوال موجود عبارت است از چیزی که از صنف وجود باشه، و عدم و امتناع از صنف وجود نیستن، پس از احوال وجود نیستن. ما اینو جواب دادیم، گفتیم که مرادمون از احوال وجود احوالیست که به نحوی با وجود مرتبط باشه ولو از صنف وجود نباشه. لذا ما بحث در امکان رو، بحث در ماهیت رو از احوال وجود میدونیم ولو از صنف وجود نیستن. ماهیت از صنف وجود نیست، امکان از صنف وجود نیست. امکان ماهوی رو عرض میکنم، نه امکان فقری. اون وقتی که این کتاب رو نوشته میشه چرا امکان فقری بود، اما خب ایشون امکان ماهوی رو منظور داره. امکان ماهوی اصلا ربطی به وجود نداره، امکان خود ماهیت غیر از وجوده، از صنف وجود نیستن و در این حال از احوال وجود به حساب میان. پس معلوم میشه که مراد از احوال وجود چیزیست که به نحوی مرتبط با وجود باشه. عدم و امتناع هم به همون بیانی که در جلسه گذشته گفته شده بود و الان هم تکرار شده بود، از احوال وجود، یعنی از مرتبطات به وجود به حساب میاد. پس جا داره که ما رو از احوال وجود به حساب بیاره، از مرتبطات به وجوده، پس یاد بشه ما اون رو از احوال وجود قرار بدیم. بنابراین اشکال اول به این صورت دفع میشه که در جلسه گذاشتم عرض کردم. اما اول بحث این روز نو اشکال دومه. اشکال دوم گفتن مراد از احوال وجود چیزی که منافی با وجود نباشه. ماهیت منافی با وجود نیست، لذا احوال وجود به حساب میاد. امکان منافی با احوال با وجود نیست، لذا از احوال وجود به حساب میاد. ولی عدم منافی با وجوده، اینو دیگه نمیشه از احوال حساب کرد. امتناع منافی با وجود این رو هم نمیشه از احوال حساب کرد. پس ما احوال وجود رو توسعه میدیم، مثل اشکال اول زیرش نمی کنیم. در اشکال اول گفت احوال وجود احوالی که از چنف وجود باشه، لذا ماهیت و امکان و عدم و امتناع همه خارج میشه. در اشکال دوم میگه سلمنا، ما احوال وجود رو توسعه میدیم به طوری که شامل ماهیت و امکان هم بشه، اما میگیم احوال وجود چیزهایی هستن که لااقل منافی با وجود نباشن، مثل ماهیت، مثل امکان، که اگر بیرون از صنف وجودن لااقل منافی با وجود هم نیستن. احوال وجود شامل اینا میشه، اما چیزی که منافی با وجوده مثل عدم و امتناع، اینو دیگه ما جز احوال وجود قرار نمیدیم. در اشکال دوم یه مقدار تنزل میکنه به طوری که ماهیت و امکان جز احوال وجود بشن، اما دیگه عدم و امتناع رو اجازه نمیده که از احوال وجود باشه. جواب ما اینه که ما این کار رو واجب نیست انجام بدیم. چه الزامی دارید که احوال وجود رو عبارت بگیرید از احوالی که منافی وجود نباشن، بلکه باید مرتبط با وجود باشه ولو منافی باشه. این ولو منافی باشد رو چی مزاحم دیده، چه دلیلی مزاحم دیده که شما برش میدارید میگید حتما باید منافی نباشه؟ چه دلیل دارید برای اینکه منافی نباشه؟ ما میگیم از احوال وجود باشه، یعنی مرتبط باشه. حالا مرتبطی که منافی هست یا مرتبطی که منافی نیست، اونم که منافی نیست از صنف وجود هست یا از صنف وجود نیست، همه رو ما میگیم احوال وجود. دلیلی برای این اختصاص شما ندارید که اگر این اختصاص رو معتقد بشید لازم نیست که اصلا مباحث عدم و امتناع استقرادی بشن. این کار شما باعث میشه که بعضی از مباحث کلام مباحث استطرادی بشن. چه لزومی داره که شما این قید رو بیارید و مباحث استطرادی بکنید؟ اگه دلیل بر اعتبار این قید داشتیم خب معتبرش میکردیم، مباحث استطرادی میکردیم. چون دلیل نداریم این قید رو اعتبار نمی کنیم. اینم جواب اشکال تو. صفحه 95 صفحه اول. ولا یجب نباید، لا یجب نباید، لا یجب ان یراد بها، یعنی به احوال وجود، ما لا ینافل وجود. اول گفت احوال وجود چیزیست که از صنف وجود باشد، ما گفتیم اگه این طور باشه ماهیت و امکان خارج میشه. تنزل کرد گفت نه، لازم نیست از صنف وجود باشه، لااقل منافی با وجود نباشه که عدم و امتناع برن بیرون. ما میگیم واجب نیست که اراده شود به احوال وجود، ما لا ینافل وجود، تا عدم و امتناع که منافیان بیرون برن. چرا واجب نیست؟ چون اگر این کار رو بکنی لیلزم کونو و از المباحث استطرادی هم تا لازم دید که بعضی مباحث، یعنی بحث در عدم و بحث در امتناع استطرادی بشه. نه تنها عدم و امتناع از امور عامه نمیشن، بلکه اصلا نمیتونن تو کلام مورد بحث قرار بگیرن. اگر هم مورد بحث قرار گرفتن میشن بحث استطرادی. و چون ما دلیلی بر اعتبار این قید نداریم، خودمون رو ملزم نمی کنیم که این مباحث و مباحث استطرادی قرار بدیم و عدم و امتناع رو از بحث کلام و از امور عامه بودن بیرون کنیم. ما هم بحث کلامی قرارشون میدیم، هم جز امور عامه حسابشون میکنیم. اشکال دوم هم تمام شد. اشکال این دوتا اشکال توجه کردید ناظر بود به اون کلمه احوال الموجود یا احوال الوجود که ما در عبارت در بحثمون اخذ کرده بودیم. ما در وقتی که میخواستیم بگیم عدم و امتناع هم جزء بحثن و جزء امور عامن، بیان کردیم که اینا از احوال وجودن. بعد معترض دو تا اعتراض کرد که اینا از احوال وجود نیستن، هر دو اعتراضشون جواب داد. حالا اعتراض دیگه میکنه، میگه شما عدم رو به معنای رفع الوجود گرفتید، بعد به این بهانه عدم رو جزء احوال وجود قرار دادید. چرا عدم رو به معنای رفع الوجود میگیری تا از احوال وجود بشه؟ عدم رو به معنای رفع مطلق وجود بگیرید. رفع مطلق وجود بگیرید که نیستی کامل میشه، نیستی اصلا از احوال وجود نیست. اگر رفع کنید وجود خارجی رو، این میشه از احوال وجود. اما اگر رفع کنید مطلق وجود رو، رفع مطلق وجود دیگه از احوال وجود نیست. مسلمه که دیگه وجود برداشته میشه، مطلق وجودم برداشته میشه، چه وجود خارجی چه وجود ذهنی. دیگه اصلا وجودی نیست. عدم که میاد وجود از بین میبره، این حالت وجود نیست، این مزیل وجوده. مزیل وجود دیگه حالت وجود به حساب نمیاد. یا نه بگید که منظور از عدم رفع وجود ذهنیه، چون وجود ذهنی رو که رفع کنید وجود خارجی هم رفع میشه. این تقریبا مثل همون وجود مثل عدم مطلق میمونه. عدم مطلق اگر آمد مزیل وجود آمده نه احوال وجود، و بنابراین نمیتونید شما و عدم رو هم به معنی عدم مطلق میگیریم، بنابراین شما نمیتونید بگید که عدم از احوال وجوده، عدم میشه مزیل وجود. جوابی که ما میدیم اینه که باز ما ملزمی نداریم بر این که از عدم اراده کنیم، عدم مطلق یا عدم ذهنی رو. کافیست که ما اراده کنیم عدم خارجی رو، عدم وجود خارجی رو. همین اراده کنیم عدم هست، ولو این که عدم مطلق اراده نشه. البته عدم مطلق هم عدمه، عدم وجود ذهنی هم عدمه، عدم وجود خارجی هم عدمه، ولی ما چه لزومی داره که از اون عدمی که تو امور عامه بحث میکنیم عدم وجود ذهنی رو یا عدم مطلق رو اراده کنیم؟ ما عدم وجود خارجی رو که اراده کنیم کافیست. وقتی بحث در اعدام میکنیم میگیم اعاده معدوم جایز یا نه. اعاده معدوم یعنی اونی که در خارج بوده معدوم شده، حالا دوباره میشه اعدامش اعادش کنیم یا نه. میبینید اصلا بحث رفته رو عدم خارجی، عدم چیزی که مبتلا شده به عدم خارج فل خارج آیا دوباره اعاده میشه یا نه. یا بحث میکنیم تمایزی در معدومات هست یا نه. معدومات یعنی چی؟ یعنی اونه که معدوم در خارج هم تمایزی دارن یا نه. این همه مربوط به عدم در خارجه. بحثایی که ما در امور عامه مربوط به اعدام داریم که دو تا اشاره کردم، این بحثایش کنم به عدم مطلق کاری نداره، اینا با عدم وجود خارجی هم حاصل میشن. پس ما لزومی نداره که این عدم رو هم کنیم بر عدم مطلق یا بر عدم ذهنی تا مزیل وجود باشه و از احوال وجود به حساب نیاد. بله. رفع عدم مطلق نه، عدم مطلق رفع وجودم، وجود مطلق. عدم مطلق رفع نمیشه. بله، اگر حالا من سر عبارت هم تسامح داشته که این چیز نشون آمده، عدم مطلق مزیل وجوده. مزیل وجودم نه این که حالا وجودی بوده برداشتینش، اونجایی که وجود نباشه ما میگیم عدم مطلق، نه وجود خارجی باشه نه وجود ذهنی. حالا چه وجود خارجی ذهنی بودن به شما برداشتید که این نوعی میشه حال وجود، اینو میشه گفت حال وجود. یا اصلا نداشتید وجود ذهنی خارجی بیاد، همون عدم مطلقی که بوده ادامهش دادید که دیگه این از احوال وجود نمیشه. عدم مطلقی که ادامه داده بشه کاری به وجود نداشته باشه این از احوال وجود نیست. ولی عدمی که بیاد بخواد وجود برداره، یا وجود ذهنی یا وجود خارجی رو، این حالا ممکنه از البته مزیل وجوده، ولی این ممکنه کسی تسامحاً با تسامح شدید بتونه بگه این از احوال وجوده. ولی عدم مطلقی که از اول با وجود سر و کار نداشت بلکه عدم مطلقی بود که همینجور ادامه داشت، این دیگه از احوال وجود به حساب نمیاد، چون کاری به وجود نداره. از اول عدم مطلق بود تا آخر. من شاید عبارت این مقدار ناقص بود که شما برداشتتون اینطور. رفع وجود ذهنی اگر چیزی در خارج موجود باشه، این سوال رو من با توضیح میدادم، اینم ناقص توضیح داده شد که این اشکال تو ذهن شما آمد. من فکر کردم راحت رد شدم. هر چیزی که در خارج باشه قابل هست که وجود ذهنی داشته باشه، ولو ممکنه من بهش توجه نداشته باشم و وجود ذهنی بالفعل نداشته باشه، ولی قابل هست که وجود ذهنی داشته باشه. اگر شما وجود ذهنی رو نفی کردید، وجود خارجی هم نفیه، چون ممکن نیست چیزی وجود خارجی داشته باشه و قابلیت وجود ذهنی نداشته باشه. وقتی شما وجود ذهنی رو نفی کردید، اون بالا رو نفی کردید، این پایین هم دیگه نفی شده، وجود خارجی هم نفی شده. پس نفی وجود ذهنی همون عدم مطلقه. عدم وجود ذهنی در واقع همون عدم مطلقه، فرقی نمی کنه با عدم مطلق.
وجود ذهنی ما رفتش کردیم، مثلا وجود ذهنی که تو ذهن ماست، ما این رو رفتش میکنیم، خب در واقع حالا ذهنی در خارج هم رفت کردیم، یعنی رفت وجود عدم مضاف شدیم.
نه وجود ذهن، وجود ذهنی شیء خاصی که نمیگیم که ما وقتی که بحث میکنیم در امور عامه بحث میکنیم، عدم زید رو که بحث نمیکنیم، عدم رو مطلق بحث میکنیم، ولی امر عام نمیشه. رفع وجود، ولی وجود زید، وجود زید، وجود ام، نه اون مضافه، درسته رفع وجود مضافه، ولی وجود رو دیگه اضافه نمی کنیم. رفع وجود خارجی در هر جا میخواد باشه. وقتی میگیم رفع وجود ذهنی، رفع وجود ذهنی در هر جا میخواد باشه، عدم مطلق هم در هر جا میخواد باشه. ما میخوام امر عام درست کنیم. شما چرا به زید اضافه میگید؟ اگه به زید اضافه میگیم که این امر خاصه، تازه امر اخصه، از خاص هم پایین تره. ما وقتی در عدم بحث میکنیم به عدم زید چی کار نداریم؟ ما به عدم مطلق کار داریم، به عدم وجود، وجود خارجی مطلقا، عدم وجود ذهنی مطلقا، یا عدم مطلق، کاری نداریم به ذهنی خارجی. این عامه، این مورد بحث ماست. حالا شما ببینید عدم وجود خارجی از احوال وجوده، عدم وجود ذهنی مساویش با عدم مطلق، عدم مطلق هم که از احوال وجود نیست. پس عدم مطلق از احوال وجود نیست، عدم وجود ذهنی از احوال وجود نیست، اونی که از احوال وجوده فقط عدم وجود خارجی است. حالا معترض مرحوم لایجی میگه شما عدم رو به معنای عدم وجود خارجی نگیرید تا از احوال وجود به حساب بیاد، عدم رو عدم مطلق قرار بدید یا عدم ذهنی قرار بدید، در این دو صورت از احوال وجود نیست. ایشون جواب میده ما ملزمی نداریم بر این کار. بله میتونیم از عدم اراده کنیم عدم مطلق رو، میتونیم از عدم اراده کنیم عدم ذهنی رو، ولی ملزمی بر این مطلب نداریم. همونطور که عرض کردم در مباحث امور عامه که ما عدم رو بهتر میکنیم، عدم وجود خارجی برای ما کافی است. دیدید که دو تا مثال زدم، هر دو مثال هم با عدم وجود خارجی تمام بود. احتیاجی نداریم که ما عدم مطلق رو یا عدم ذهنی رو اراده کنیم، چون ملزمی نداریم. این دوتا رو اراده نمی کنیم تا شما به ما بگویید که عدم از احوال وجود نیست. اون اولی رو اراده می کنیم که عدم از احوال وجود باشه. اگه عدم از احوال وجود شد، هم می تونیم در کلام ازش بحث کنیم بدون استطراد، هم می تونیم از امور عامه قرارش بدیم و در تعریف سوم امور عامه مندرجش کنیم، بدون اینکه احتیاج به تبدیل موجودات به مفهومات پیدا بشه. که بین عدم مطلق تمایز نیست، عدم مضاف بینشون تمایز هست. توهم در عدم مضاف، در عدم مضاف توهم میکنیم تمایز، نه به برکت مضاف و علتشون تمایز دارن. توهم میکنیم ولی مقایسه میکنیم، یعنی مقایسه میکنیم. عیبی نداره توهم به معنی مقایسه. ما بین عدم بشر با عدم سم مقایسه میکنیم، این مقایسه، ولی هر دو عدم هست. خود عدم به ما این که عدمه بهره از وجود نداره، ولی وقتی مضاف میشه و اضافه میشه به اون وجود، بهره از وجود پیدا میکنه. تا بهره از وجود پیدا کرد تمایز درست میشه، تمایز برکت مضاف الیه درست میشه. به برکت مضاف هیچی نیست. همونطور که میفهمید شما میرید توجهتون رو متمرکز میکنید رو مضاف، مضاف میشه عدم مطلق. شما مضاف رو با مضاف الیه هر دو رو لحاظ کنید. وقتی مضاف و مضاف الیه لحاظ بشه دیگه عدم مطلق نیست، یه بهره از وجود پیدا میکنه. تا بهره از وجود پیدا کرد تمایز درست میشه. اگر برید توجهتون رو متمرکز کنید رو مضاف که عدمه، این در واقع هیچ بهره از وجود نداره، این هم عدم مطلقه، تمایز نداره. و الا عدم های مضاف همشون تمایز دارن، اون هم به اعتبار مضاف الیهشون تمایز دارن، نه به اعتبار خودشون. به اعتبار خودشون عدم مطلقا تمایز ندارن. ولا ان یراد یعنی ولا یجب، ولا ان یراد یعنی ولا یجب. ملزمی نداریم که اراده بکنیم به عدمی که در امور عام مورد بحث قرار میدیم یا در علم کلام مطرحش میکنیم، ملزمی نداریم که اراده کنیم رفع وجود مطلق رو یا رفع وجود ذهنی رو که بشه عدم مطلق، که این دیگه از احوال وجود نیست. بلکه ما رفع وجود خارجی رو اراده میکنیم و این جز احوال وجود میشود، به بیانی که گفته شد هم در جلسه گذشته هم در این روز تکرار شد. خب تمام شد. این تکمیل بحثی بود که جلسه داشته نتونستیم تمومش کنیم. بر تعریف سوم، دموانی اشکالی وارد کرده که این اشکال رو به دو جواب جواب میدیم. جواب اول از لاهیجیه، جواب دوم هم دیگران گفتند. هر دو جواب انشاءالله عرض میکنم. اما اشکال، تعریف سوم این بود که امور عامه اموری هستند که یا خودشون به تنهایی بتوانند بر همه موجودات هم شوند، یا خودشون به علاوه مقابلشون مجموعاً بتوانند بر همه موجودات هم شوند. یعنی خودشون قسمتی از موجودات رو پوشش بدن، مقابلشون قسمت دیگر رو، مجموعشون همه موجودات شامل بشن. این تعریف سوم بود برای امور عامه. دوانی میپرسه که مرادتون از مقابله چه نوع مقابله ای؟ که میگید خودش و مقابلش بتواند شامل همه موجودات شود، مرادتون از مقابل چه نوع مقابله است؟ آیا منظورتون مقابل اصطلاحی است یا مقابل لغوی؟ غیر از این دو تا نمیتونید اراده کنید. یا مرادتون باید مقابل لغوی باشه یا مراد مقابل اصطلاحی باشه. مقابل اصطلاحی منحصر در چهار تاست: تباین، تناقض، تزایف، تضاد، بله، و عدم ملش. بله، تقابل منحصر در این چهار تاست. اما اگر تقابل عرفی باشه دیگه منحصر به این چهار تا نیست. بالاخره شما یکی از این دوتا رو میتونید اراده کنید. یا تقابل اصطلاحی رو که منحصر در چهار تاست، در چهار مصداقه، یا تقابل لغوی رو که انحصار نداره، در هر جایی که مقابله یا حتی مغایره باشد ما تقابل لغوی رو داریم. اگر بگید که ما اراده میکنیم تقابل اصطلاحی رو، براتون اشکال میکنیم. اگر بگید اراده میکنیم مطلق مباینت و تقابل عرفی رو، بازم اشکال میکنیم. پس تعریفتون علا ای حال مبتلا و اشکال و باطله. راه دیگه نداریم، راه سوم که نداریم. یا تقابل اصطلاحی اراده شده یا تقابل عرفی، هر کدوم اراده شده باشه اشکال داره، پس تعریف اشکال داره. اما در صورتی که شما تقابل اصطلاحی رو اراده کرده باشید، اشکال اینه که وجوب و امکان تقابل اصطلاحی ندارن. و باید از امور عامه به حساب نیان، در حالی که امکان از امور عامه به حساب میاد. درست خودش به تنهایی نمیتواند همه موجودات شامل شود، ولی خودش با مقابلش میتواند. پس اگر مرادتون تقابل اصطلاحی باشه، این دوتا خارج میشه که نباید هم خارج بشوند. البته وجوب رو من در جلسه گذشته توضیحی دربارش دادم که وجوب اگر وجوب به ذات باشه، اون دیگه از امور عامه نیست. الان همون مطلب بیشتر توضیح داده میشه. شما فعلا اون اشکال دیروز رو که من عرض کردم ندیده بگیرید، بذارید این بحث تموم بشه، اونم روشن میشه. چرا مقابله اصطلاحی بین وجوب و امکان نیست؟ چون یا شما معنای وجوب امکان رو ملاحظه میکنید، یا خود لفظشون رو ملاحظه میکنید. البته لفظ که ملاحظه بشه، لفظ به زمینه معنا ملاحظه میشه. امکان یعنی سلب ضرورت طرفین، وجوب یعنی ضرورت طرف موافق. وجوب در اثبات یعنی ضرورت ثبوت، وجوب در سلب یعنی ضرورت سلب. پس وجوب در هر جا یعنی ضرورت موافق. موافق یعنی همونی که شما دارید، یا اثبات یا سلب. وجوب می شود ضرورتی موافق با ثبوتی که شما در جمله دارید، یا موافق با سلبی که در جمله دارید. پس وجوب عبارت است از ضرورت موافق، یعنی ضرورتی که شما دارید در نظر دارید، حالا یا ضرورت ثبوت یا ضرورت سلب. اما امکان سلب ضرورتینه. اگر بخواد به لفظ وجوب و امکان ملاحظه توجه کنید، این دو تا هیچ کدوم از تقابل‌های چهارگانه رو ندارن. تقابل در صورتی حاصل میشه که شما امکان رو تبدیل کنید به لاوجوب، بگید وجوب و لاوجوب، یا وجوب رو تبدیل کنید به لاامکان، بگید امکان و لاامکان، وقت تقابل درست میشه. تقابل اصطلاحی بین دو تا لفظ درست میشه. اگر بگید سراغ لفظ، باید لفظ رو عوض کنید، وجوب و امکان رو حفظ نکنید، یا وجوب و لاوجوب بیارید یا امکان و لاامکان بریم، در این صورت تناقض درست میشه. این یه نوع تناقض. اگر رفتیم تو معنا، دو جور میتونید تناقض درست کنید. در لفظ دو جور تناقض درست کردید، یا امکان رو به لاوجوب تبدیل کردید یا وجوب رو به لاامکان تبدیل کردید. دو نحوه تبدیل تناقض رو درست کرد، تقابل اصطلاحی درست کرد. در معنا هم اگر توجه بکنید، به دو نحوه میتونید تناقض رو درست کنید. یکی اینکه بگید سلب ضرورتین، سلب ضرورت طرف موافق و مخالف. امکان سلب ضرورتینه، یعنی هم ضرورت موافق هم ضرورت مخالف. به این معنا که اگر جملتون مثبت بود، جملتون موجبه بود، امکان رو آوردید، گفتید الانسان کاتبون بالامکان، این بالامکان یعنی نه، کلامتون ثبوتیه، موافقش ثبوته، یعنی نه طرف موافق که ثبوت از ضرورت دارد، نه طرف مخالف که سلب از ضرورت دارد، یعنی نه ثبوت کتابت که موافق جمله موجب است، نه سلب کتابت که مخالف جمله موجب است، هیچ کدام از این موافق و مخالف ضرورت ندارد. امکان سلب ضرورتینه، یا سلب ضرورت طرف موافق و طرف مخالفه. اگر بخواد تناقض درست کنید، باید در طرف وجوب بگویید که سلب ضرورتین، بگید اثبات ضرورتینه. در طرف امکان میگید سلب ضرورتینه، در طرف وجودم باید بگید ضرورتینه، یعنی ضرورت طرف موافق و ضرورت طرف مخالف، در حالی که در وجود اینطور نیست، فقط ضرورت طرف موافقه، ضرورت طرف مخالف دیگه نیست. پس در معنا این تناقض دوم نمیشه درست، تناقض سوم نمیشه درست. تناقض چهارم اینه که در امکان تصرف کنی، بگید همونطور که وجوب ضرورت موافقه، امکانم سلب ضرورت موافقه، وقت تناقض درست میشه. ولی اگر اینطور بکنید که امکان سلب ضرورت این بماند، وجوب هم وجوب ضرورت وجوب هم ضرورت موافق باشد، تناقض درست نمیشه، چون یک طرف سلب ضرورتینه، یک طرف اثبات ضرورت واحده، تناقض پیدا نمی کنند. یا باید برای تناقض درست کردن شما در امکان تصرف کنید، ضرورتینش رو تبدیل کنید به ضرورت موافق، یا در وجوب تصرف کنید، ضرورت موافقش رو تبدیل کنید به ضرورت موافق و مخالف. اون وقت هماهنگی بین امکان و وجوب درست میشه، یکی سلب میکنه یکی اثبات میکنه، تناقض پیدا میشه. اگر بخواد در معنای این دوتا تناقض درست کنید، باید در اون ضرورتین یا سلب ضرورت یا سلب ضرورتین تصرف کنید. اگر بخواهید در لفظ تناقض درست کنید، در امکان باید تصرف کنید که تبدیلش کنید به لاوجوب، یا در وجوب تصرف کنید تبدیلش کنید به لاامکان. در یکی از این چهار حالت تناقض اصطلاحی درست میشه و شما هیچ کنید از این چهار حالت که مرتکب نمیشید. در معنا که نمیتونید تصرف کنید، در لفظ هم که گفتید وجوب و امکان، نگفتید وجوب ولا وجوب و نگفتید امکان ولا امکان، پس چیزی که از چهار تصرفی که گفتیم انجام ندادید، بنابراین تقابل اصطلاحی ندارید. بین وجوب و امکان تقابل اصطلاحی نیست. پس وجوب و امکان مشمول تعریف شما نخواهم بود، چون شما در تعریفتون اراده کردین تقابل اصطلاحی را و فرض این است که وجوب و امکان تقابل اصطلاحی ندارن، پس مشمول تعریف شما نیستن. تعریف شما جامعه این جامعه وجوب امکان نیست، پس جامعه افراد نیست و باطل. این در صورتی است که شما از تقابل اصطلاحی رو اراده کرده باشید. اما اگر مرادتون از تقابل مطلق باشه، مطلق مباینت باشه، که تقابل عرفیه، میگیم بله هر جا که تقابل حاصل شد شی و مقابلش همه موجودات رو شامل میشن و تعریف شما صادق میشه، یعنی وجوب امکان همه موجودات رو پوشش میدن. همچنین مثالی که دیروز عرض کردم، خلق و التیام و سلب خلق و التیام، همه موجودات رو باز اینم پوشش میدن. یعنی بر همه موجودات که حساب کنید، بر بعضی هاشون جواز خلق و التیام، بر بعضی هاشون سلب خلق و التیام، سلب تحصیلی نه سلب عدولی صدق میکنه. همه موجودات زیر پوشش این دوتا محمول واقع میشن، بعضی ها زیر پوشش اون محمول، بعضی ها زیر پوشش این محمول. پس همه اینها میشن امور عامه. منتها مشکلی که داریم اینه که اینچنین نیست که در تمام موارد غرض علمی به دو طرفی که شامل همه موجودات میشوند تعلق بگیره، چون در تعریف شما صرف مقابله اخ نشده بود، نگفته بودید که شی و مقابلش بتوانند بر همه موجودات صادق باشن، گفتید شی و مقابلش بر همه موجودات صادق باشن و به دو طرف هم غرض علمی تعلق گرفته باشد. و ما میبینیم در جایی که مطلق مباینت باشه، اگر چه شی و مقابلش شامل همه موجودات میشه، ولی اینطوری نیست که در همه جا به طرفین تقابل قرض علمی تعلق گرفته باشه. مثلا در همین مثالی که جلسه گذشته عرض کردم و الان هم تکرار کردم، به سلب خرق و التیام قرض علمی تعلق نگرفته، سلب تحصیلی. به سلب عدولی قرض تعلق گرفته، به اثبات هم قرض تعلق گرفته، ولی به سلب تحصیلی قرض تعلق نگرفته. بنابراین اگر مطلق مقابله رو ملاحظه کنید، اون قید تعلق به کلت طرف این قرض علمی تمام نمیشه. اگر مقابله اصطلاحی رو ملاحظه کنید، بعضی از موارد مثل وجوب امکان از تعریف شما خارج میشن. پس هر دو اراده اشکال داره و چون ما غیر از این دو اراده نمیتونیم اراده دیگری بکنیم، باید بگیم تعریف شما اشکال داره. این اشکالی که دربانی بر تعریف ها رو کرد. ثم این المحق
نسات خواست بیاده بکنه، مقابل امکان وجوب به تنها نیست، وجوب امتناع هست. ایشون مقابل رو غلط تصور کردن، بعد اون چهار فرضی که شما مطرح فرمودید، فرض سوم و چهارم رو درست کردن که اگر امکان نقیضش میشه لا امکان، و لا امکان هم که سلب ضرورته نیست، فقط وجوب بگیم درست میشه، مقابلش در امتناع هم باشه. اما اگر ما مقابل امکان رو وجوب و امتناع بگیریم، کما اینکه چنین هم هست در حصر عقلی، این اشکالشون وارد نیست و میتونیم بگیم مراد از تقابل که گفت تقابل اصطلاحی هست.
تقابل اصطلاحی وقت بین وجوب و اون دو طرف
با مقابلش، چون اینجا تفصیل
وجود و دو تا اون طرف تناقضه تا تبدیل نشدید. اگر بگید لا امکان، اگر بگید لا وجوب، اگر گفتیم لا وجوب، امکان و امتناع توش میاد، درست. ولی اگر شما گفتید وجوب با چی میخواد ملاحظه کنید؟ با امکان و امتناع بازم تناقض نیست. اگر وجوب با لا وجوبش شامل امکان و امتناع میشه ملاحظه کنید، تناقض هست. شما الان رفتید رو جامعه، یعنی امکان و امتناع رو آوردید، درست کار درست هم کردید، ولی امکان و امتناع همینجور ملاحظه نکردید، بردیدشون تحت جامعه لا وجوب، وقت لا وجوب رو با وجوب ملاحظه کنید. همونی که ما گفتیم، یعنی گفتیم اگر وجوب رو لا وجوبش کردید که لا وجوب هم شامل امکان و امتناع می شود، اون وقت تناقض درست می شود. اگه این کار رو بکنید که یکی از این چهار راهی که ما رفتیم دیگه، راهی دیگه شما ارائه ندارید. الان به در صورت که تصرف نکنید اشکال وارد هست. در صورت که وجوب و امکان رو همینطوری بذارید، تصرفی نکنید در امکان، امکان رو تبدیلش نکنید به لا وجوب. اگه تبدیل کردیم به لا وجود، بلا وجود امکان امتناع رو شامل میشه و تناقض درست میشه. اما اگر نه تبدیل نکردید، تناقض درست میشه. و ما تبدیل نکردش رو میخوام اشکال کنیم، تبدیل کردش که اشکال نداره. تبدیل کردش اون وقت این اشکال باعثه که من یادم بیفته، تبدیل کردش دیروز گفتم اگر تبدیل کنید درست تناقض درست میشه، ولی متعلق در از علمی واقع نمیشه. وجوب و لا وجوب، وجوب متعلق در از علمیه، لا وجوب متعلق در از علمی نیست. امکان متعلقه، امتناع متعلقه، ولی لا وجوب به عنوان لاوجوب هیچ جا بحث نمی کنی. از لاوجوب کسی بحث نمی کنه، از امکان بحث می کنه، از امتناع بحث می کنه، اما از لاوجوب کسی بحث نمی کنه. پس اگر تقابل رو بخواد تقابل اصطلاحی کنید، مشکلش این میشه که به کلت طرف این قرض علمی تعلق نمی گیره. اگر تقابل رو بخواد تقابل مطلق بخواد همین صورتی که هست، یعنی وجوب و امکان رو به همین صورتی که هست قرار بدیم، تقابل اصطلاحی نمیشه. اگر تبدیلش کنیم به تقابل اصطلاحی، به کلت طرف این قرض علمی تعلق نمی گیره. اگر همینطوری که هست قرارش بدید، تقابل اصطلاحی نمیشه. این در وجوب امکان. در بعدش هم گفتیم اگر مطلق مقابل اراده کنید، در خیلی جاها قرض علمی تعلق نمیگیره که دیگه اشکال تمام شد. روشن شد سیاست کرده؟ ثم این المحقق الدوانی اورد علی هذا تعریف، یعنی تعریف سوم، این ایراد رو که این اراده اون تعریف کننده به مقابلهی که در این تعریف آورده در قولش گفته معمای و قابلها در قولش اراده کند المعنى الاصطلاحی را، یعنی تقابل اصطلاحی را که منحصر است در اقسام اربعه، یعنی در تناقض، تضاد و عدم ملکه و تضاعف، اگر این را اراده کنه اشکال اینه که فل امکان و الوجوب لیسا من تلک الاقسام، امکان و وجوب از این اقسام دیگه نیستن. ضرورت ان احدهما، یعنی امکان سلب ضرورت از طرفین است، و الاخر یعنی وجوب ضرورت در طرف موافق است. اگر بخواهیم مقابل به اصطلاح درست کنیم، یکی از چهار راه رو باید بریم و مقابل کل من هما به هاذ المعنی، یعنی به معنی اصطلاحی کل لا وجوب، یعنی امکان رو لا وجوبش کنید، و لا امکان یعنی وجوب رو لا امکانش کنید. این دوتا. سوم، ضرورت طرفین، وجوب رو ضرورت طرفین کنید، سلب ضرورت طرفین، وجوب رو ضرورت طرفین کنید، امکان که سلب ضرورت طرفین هست. این سه تصرف. تصرف چهارم، سلب ضرورت طرف موافق، یعنی امکان رو سلب ضرورت طرف موافق کنید، وجوب که ضرورت طرف موافق هست. شما امکان رو سلب ضرورت طرف موافق کنید، در این حالات تناقض درست میشه. از در این چهار تا راهی که رفتیم تناقض درست میشه، منتها لا یتعلق بهی قرض علمی، و مقابل کل منهما به هذا المعنا مبتدا لا یتعلق بهی قرض علمی خبر. یعنی اگر بخواد مقابله به معنای اصطلاحی درست کنید، درست میشه مقابله، اما لا یتعلق به این مقابل قرض علمی. از کردم دیگه اون وقت ضرورت طرفین اصلا بحث نمیشه، سلب ضرورت طرف موافق بحث نمیشه، لا وجوب لا امکان مورد بحث قرار نمیگیرن. درست تناقض درست میشه، ولی یه قرض علمی بهش تعلق نمیشه. این در صورتی بود که تعریف کننده مقابله اصطلاحی رو اراده کرده باشه، و این اراده مطلق مباینت رو از مقابله اراده کرده باشه، مطلق مباینت رو، نه مباینت اصطلاحی رو، بلکه اراده کرده باشه مطلق مباینت و منافات رو، اشکال ما اینه که دستی میبینیم تناق در جای دیگه سیطری مطلقش کنیم، سیطرت نمیتونیم تبدیلش کنیم، اشکالش کنیم. این امکان و وجوب تضاد که ندارن، اگر بخوام تضاد درست کنیم راهی نداریم. عدم و ملکه هم که تضاعف هم که ندارن، راه دیگه نداریم. ما منحصرا باید بیان تناقض درست کنیم. عدم و ملکه هم ندارن، چون عدم و ملکه مشروط به قابلیت، این در اینجا قابلیت نیست، سر به ضرورت کردیم تمام شد. عدم و ملکه هم ندارن. حالا فرض کن عدم و ملکهش کنیم، بله. تقابل نقیزین لازم است، چون راه دیگه نداریم. به همین که ایشون اشاره میکنه، اگه تقابل نقیزین نکنید شاید نتونید سیمول رو درست کنید. شاید اگه تضاد باشه یا عدم ملکه باشه، بخوش اگر عدم ملکه اگه باشه، چون قابلیت در شرطه همه موارد نمیتونی شامل بشه، اگه بخواد سیمول درست کنیم باید تناقض درست کنیم. اولا شما مثلا راه دیگه ندارید، اگه بخواد تقابل درست کنید باید تناقض درست کنید، ولی اون سه تا راه دیگه مگه میتونستیم بریم میرفتیم. و این اراده مطلق مباینت و منافات رو اشکال اینه که فل احوالی که مختص است به کل واحد من الثلاثه، ثلاثه عرض کردم یعنی واجب، جوهر، عرض، سه نوع موجود بیشتر نداشتیم دیگه، گفتیم احوال مختص به کل واحدین از امور عامه نیست، ولی احوالی که مربوط به دو تا از این قسم یا مربوط به هر سه قسم باشن امور عامه هست. حالا دوانی میگه اگر شما مرادتون از مباینت و مقابله که در تعریف ها بردید مطلق مباینه و منافات باشه، لازمه که احوال مختصه ای که جز امور عامه نیستند داخل در تعریف شما باشند و از امور عامه به حساب بیان، یعنی تعریف شما دیگه مانع اغیار نشه. به این بیان احوال مختصه به کل واحد من الثلاثه با زمینه شدن احوال مختصه به دیگری شامل همه موجودات می شود و به همه شون هم غرض علمی تعلق می گیرد و باید امور عامه باشند در حالی که امور عامه نیستند. مثلا فرض کنید همین مثالی که عرض کردم، مثال امکان وجود، امکان وجود مطلق مباینت رو دارند، لازم نیست که به تناقض برشون جده، مطلق مباینت رو دارند، شامل همه موجودات هم میشن. اما وجود که وجود ذاتی است با زمینه مقابلش که امکان است شامل همه موجودات میشود، ولی غرض و غرض علمی هم به وجود تعلق میگیرد همونطور که به امکان تعلق گرفته، ولی جز امور عامه نیست، احوال مختص به واجب است، از جمله احوال مختص به واجب است، با طرف مقابلش که امکان است شامل همه موجودات می شود. پس قید اولی که در تعریفتون عرض کردید واجبه، غرض علمی هم به طرفین که وجوب و امکان است تعلق گرفته. اون چیزی که گفتن غرض علمی تعلق نمیگیره وجوب رو با لاوجوب ملاحظه کردیم، گفتیم به لاوجوب غرض علمی تعلق نمیگیره، الان میخوام وجوب رو با امکان ملاحظه کنیم. وجوب و امکان رو که ملاحظه میکنید به کل طرفین غرض علمی تعلق میگیره، یعنی هم امکان مورد بحث واقع میشه هم وجوب مورد بحث واقع میشه، هر دو شامل تمام موجوداتن. پس قید اولی که در تعریف اخیرید موجوده، هر دو دارای غرض علمی هستن و در علم مورد بحث قرار میگیرن. پس قید دومی هم که گفتید حاصله، بنابراین تعریف باید شامل این جا بشه، یعنی هم وجوب جزء امور عامه بشه هم امکان جزء امور عامه بشه، چون وجوب با مقابلش که امکان است شامل همه موجودات شد و غرض علمی هم به کلاه طرفین تعلق گرفت، باید از امور عامه باشه در حالی که وجوب از امور عامه نیست. یعنی شی با طرف مقابلش امور عامه است. حالا از هر طرف حساب کنید، یعنی وجوب با امکان از امور عامه است، امکان هم با وجوب از امور عامه است در حالی که وجوب از امور عامه نیست، چه با مقابلش چه تنها. نه، وجوب از امور عامه است چون با مقابلش شامل همه موجودات می شود، اینطوری بفرمایید. وجوب از امور عامه است چون با مقابلش شامل همه موجودات می شود، امکان هم از امور عامه است چون با مقابلش شامل همه موجودات می شود. در امکان این حرف درسته، در وجود درست نیست. اون طرف اینو نمی گفت، می گفت اون دو طرف از امور عامه است، نمی گفت دو تا از امور عامه است، می گفت شی از امور عامه است به شرطی که خودش شامل موجودات بشود یا خودش و مقابلش شامل موجودات بشود. خودش رو از امور عامه به حساب می آورد، کار با مقابلش نداشتیم، مقابلش میخواست امور عامه باشه یا نباشد. اگر خودش توانست همه موجودات شامل شود از امور عامه است، اگر خودش نتوانست همه موجودات شامل شود با مقابلش شامل همه موجودات شد باز خودش امور عامه است، خودش رو میگفتیم از امور عامه است. در مقابلش دوباره بحث جدایی میکردیم، مقابلش هم اگر میتوانست شامل همه موجودات بشود از امور عامه بود، اگر با مقابلش میتوانست شامل شود از امور عامه بود. توجه میکنم در امکان این تعریف صادقه که خودش شامل همه موجودات نیست ولی با مقابلش شامل همه موجودات هست، اما در وجوب صادق نیست. وجوب خودش شامل همه در وجود هم صادق منطقه امور عامه نیست، وجوب خودش شامل همه موجودات نیست، خودش با مقابلش شامل همه موجودات هست. پس اگر تعریف شما تمام باشه باید وجوب هم از امور عامه باشه همونطور که امکان از امور عامه بود، در حالی که وجوب از احوال مختص است مختص به احد موجودات ثلاثه است و نمیتونه از امور عامه باشه. بنابراین اگر مطلق منافات رو اراده کرده باشید، تعریف شما شامل احوال مختصه هم میشود، در حالی که احوال مختصه از امور عامه نیستند. یعنی تعریفتون دیگه مانع اغیار نیست. بله، وجود بلغیب، وجود بلغیب، وجود بلغیب با امکان، وجود بلغیب، وجود بلغیب با امکان چیز داره، با امکان مقابله داره یا همه امکانه؟ نمیتونید، نمیتونید شما وجوب و امکان رو که ملاحظه میکنید، وجوب رو عبارت از وجوب بلغیر بگیرید، لازم امکان مقابلش نمیشه. وجوب بلغیر همون امکانه. شما حتما باید وجوب رو وجوب به ذات بگیرید تا امکان مقابلش قرار بگیرید. اگر وجوب به ذات گرفتید و امکان مقابلش قرار گرفت، این اشکالات جدی وارد میشه. بله، اگر وجوب رو وجوب بلغیر بگیرید از امور عامه است، ولی دیگه امکان مقابلش نیست، امکان مرادفشه. و این اراده مطلق مباینت رو لازم به احوال مختص به کل واحد من الثلاثه با احوال مختص به اون دو موجود دیگه جمیعا شامل همه موجودات بشوند. یک، یعنی قید اولی که در تعریف گفتیم موجود باشه، و یتعلق به جمیعها الغرض العلمی، به جمیعشون هم غرض علمی تعلق بگیره، یعنی همه مورد بحث قرار بگیرن. فانها، یعنی احوال مختصه، من مقاصد الفن هستن، چون از مقاصد فن هستن غرض علمی روشون تعلق میگیره. پس اشکال این بود که اگر شما مطلق مقابله رو، اگر مقابله خاص رو اراده کرده باشید مثل وجوب امکان رو، هیچ کدام از دو طرفش رو نمیتونید امر عام قرار بدید، زیرا که مقابله اصطلاحی رو ندارن. و اگر مطلق مباینه رو اراده کردید، احوال مختصه رو هم باید از امور عامه قرار بدید، زیرا که تعریف شما در احوال مختصه هم اجرا میشه، در حالی که هر دو اشکال داره. پس تعریف شما علی‌ای‌حال مبتلا به اشکاله، یعنی باطله. تا به جوابش انشاءالله برسیم.